بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که دو دسته از روایات مورد استدلال قائلین به صحیح واقع شده. دسته اول بحثش گذشت و اما دسته دوم روایاتی است که به این تعبیر وارد شده و ظهور دارد در نفی ماهیت با نبودن بعضی از اجزا و شرایط، و اجزا هم اجزای غیر رکنی هست. اگر اجزا اجزای رکنی بود، صحیحی و اعمی در این معنا مشترک بودند، لیکن تعبیر در این دسته از روایات در رابطه با اجزاء غیر رکنیه، مثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، و یا نفی ماهیت می کند عند نبودن بعضی از شرایط، که ظاهر این است که شرایط بنابر قول اعمی هیچ کدامشون دخالت در تسمیه ندارند، مثل لا صلاة الا بطهورن. حالا تقریب استدلال به این دسته از روایات، خوب دقت بفرمایید که مطالب مخلوط به هم نشه، به این کیفیت که ما از خارج این معنا را مسلم می دانیم، صحیحی و اعمی هر دو این معنا را پذیرفته اند که فاتحة الکتاب در صحت صلات دخالت داره بلا اشکال. نمازی که عمدن فاقد فاتحة الکتاب باشه هم از نظر صحیحی باطله و هم از نظر اعمی باطله. پس این معنای خارجی مسلم برای ما هست که نبودن فاتحة الکتاب موجب فساد صلات و دخالت در صحت داره. اون وقت با توجه به این معنا میگیم این لا صلاة الا بفاتحة الکتاب رو دو جور میشود معنا کرد. دو راه برای فهم مراد از این عبارت. اون وقت اگر ثابت کردیم که یکی از این دو راه خلاف ظاهره و دلیلی بر این خلاف ظاهر قائم نشده، طبعاً راه دیگری تعین پیدا میکنه. یک راه این است که ما بیاییم ملتزم بشیم به این که در این قبیله از روایات یک چیزی حذف شده و یک مقدری در کاره و اون مثلا صفت صحیح بودنه. بگیم معنای لا صلات الا به فاتحة الكتاب، یعنی لا صلات صحیحتن الا به فاتحة الكتاب، هیچ نمازی نمیتواند صحیح واقع بشود، هیچ نماز صحیحی نمیتواند تحقق پیدا کنه مگر با فاتحة الكتاب. اگر معنای روایت این باشه، نه صحیحی میتواند از این روایت چیزی استفاده کنه و نه اعمی، برای اینکه هر دو قبول دارند که صحت صلات توقف بر فاتحة الكتاب داره. این راه خب اشکالش این است که التقدیر و خلاف الاصل، خلاف الظاهر. اگر راه منحصراً همین بود، خب ما این رو دلیل بر وجود یک مقدری می گرفتیم، اما اگر یک راه دیگری پیدا کردیم که نیاز به تقدیر نداشت، نیاز به خلاف ظاهر نداشت، خب طبعا اون راه ترجیح داره، برای اینکه این تقدیر خلاف قاعده و خلاف ظاهره، دلیلی برش قائم نشده. پس اگر ما بخواهیم کلمه صحیح را به عنوان یک مقدر در اینجا فرض بکنیم، استدلال به این روایت کنار میره، لکن این خلاف ظاهره. حالا ظاهر چیه؟ ظاهر اینه، همونطوری که شما در لا رجل فی الدار نفی ماهیت میکنید، نفی اسم جنس میکنید، میگید این طبیعت در دار تحقق نداره، این ماهیت در دار وجود نداره، و این در صورتی درسته که هیچ یک از افراد ماهیت رجل در دار نباشه. خب اینجا ولو اینکه یک استثنایی هم در کاره، اما معناش از نظر نفی ماهیت و نفی اسم جنس همون معنای لا رجل فی الدار، لا صلاته، یعنی این ماهیت تحقق نداره، این حقیقت تحقق نداره، این مسما تحقق نداره الا به فاتحة الكتاب. پس معناش این است که فاتحة الكتاب در مسما نقش داره، فاتحة الكتاب در حقیقت و ماهیت نقش داره و میخواد بگوید که اگر فاتحة الکتاب نباشد ماهیت نماز تحقق نداره، حقیقتش تحقق نداره. و هذا لا ينطبق الا على قول صحیحی، اون صحیحی است که با اجزاء غیر رکنیه مثل اجزاء رکنیه معامله میکنه. میگه همونطوری که رکوع در ماهیت نقش داره، فاتحة الکتاب هم که جزء غیر رکنیه اون هم در ماهیت نقش داره. اما اعمی بین اینها فرق قائله، میگه اجزاء رکنیه دخالت در ماهیت دارند، اما اجزاء غیر رکنیه مثل فاتحة الکتاب هیچ گونه دخالتی در مسما و ماهیت و حقیقت ندارند. پس در حقیقت پایه استدلال به این دسته از روایات روی حفظ ظهور این روایات و اینکه ما دلیلی بر وجود یک مقدر و یک تقدیر نداریم و می توانیم همون ظاهر کلام رو بگیریم و ظاهر کلام این معنا را دلالت داره. تا اینجا استدلال به حسب ظاهر تمامه، لکن یک انقلت مهمی در اینجا هست. اون انقلت عبارت از اینه که ما در مشابه همین ترکیب لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، در مشابه این ترکیب به یک روایاتی برخورد می کنیم و به یک تعبیراتی برخورد می کنیم که اونجا دیگه نمیشه مسئله نفی حقیقت رو شما مطرح کنید. راهی نیست برای اینکه اونجاها نفی حقیقت مطرح بشه. اونجاها حتماً باید ملتزم بشید به اینکه یک مقدری وجود داره. مثل چی؟ مثل این تعبیر می‌فرماید لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. کسی که در همسایگی مسجد قرار گرفته، ظاهر این تعبیر اینه لا صلاة له الا فی المسجد. همونطوری که شما در لا صلاة الا بفاتحة الکتاب از خارج می دونستید که فاتحة الکتاب دخالت در صحت نماز داره علا کل القولین، اینجا هم نقطه مقابلش رو میدونید. میدونید کسی که همسایه مسجد باشه، این ایقاء نماز در مسجد این دخالت در صحت نداره، نه بنابر قول صحیحی و نه بنابر قول اعمی فقیهی نیامده اینطور فتوا بده که اگر همسایه مسجد نمازشو توی خانه خودش خون و نرفت در مسجد نماز بخونه صلاتهو باطلتون و فاسده، کسی نیامده چنین فتوایی بده. اون وقت با توجه به این فتوا که مسلم است که نماز این در مسجد شرطیتی برای ایقاعش در مسجد وجود نداره، ما لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد رو چجوری باید معنا کنیم؟ اینجا که دیگه مثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب دوتا راه نداره، اینجا یه دونه راه داره. آیا میتونیم بگیم نفی حقیقته؟ انقرت میگه نه. پس باید بگیم اینجا یک چیزی مقدره و یک وصفی در تقدیر به نام مثلا کامله، تامه، یه همچی چیزهایی. یعنی همسایه مسجد اگر بخواهد یک نماز کامل دارای درجات بالا انجام بده، چاره ای نیست جز این که در مسجد نماز بخوانه، و اگر در مسجد نماز نخون نمازش در عین این که صحیحه ولی اون آثار و برکات برش ترتب پیدا نمی کنه. در نتیجه انقلت می گوید ما چاره ای نداریم در لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد یه چیزی رو در تقدیر بگیریم، و اگر باب تقدیر و حذف مفتوح شد، اتحاد سیاق و یک نواختی این تعبیرات اقتضا میکنه که در هر کجا ما یک تقدیری در کار داشته باشیم، منتها در هر جایی به تناسب خودش تقدیر را باید قائل بشیم. در لا صلاة لجار المسجد کاملتن را مقدر میگیریم، اما در لا صلاة الا بفاتحة الكتاب صحیحتن را در تقدیر میگیریم. مقتضای وحدت سیاق در این نوع از تعبیرات وجود یک محذوف متناسب با خودشه. در فاتحة الكتاب محذوف صحته، در جار مسجد محذوفش کاملتن هست، و اگر این طور شد دیگه استدلال به هم میخوره. برای اینکه معنای لا صلاة الا بفاتحة الكتاب میشه لا صلاة صحیحه الا بفاتحة الكتاب، و این یک مطلبی است که هم صحیحی قائله و هم اعمی قائله، و کسی نمیتونه به این عبارت استدلال بکنه. این یک انقلتی است که بر این استدلال وارد بود. مرحوم آقای آخوند اینجوری جواب میدهند مع توضیح منا، میفرمایند که نه، ما این مقدمه ای رو که شما ذکر کردید نمیپذیریم. ما اصلا در لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، همونجا هم قبول نداریم چیزی در تقدیر باشه، همونجا هم نفی حقیقت و نفی ماهیت. هیچ فرقی از این نظر بین دو عبارت نمی کنه. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب نفی حقیقت، لا صلاة لجار المسجدم نفی حقیقت. و شما بفرمایید این دویومی که نمیشه. ما از خارج میدونیم که نماز همسایه مسجد در خانه خودش صحیحه، چجوری اینجا نفی حقیقت میشه؟ ایشون میفرماید بله، ما دو جور نفی حقیقت داریم. یک نفی حقیقت به نحو حقیقت داریم، یک نفی حقیقت به نحو ادعا داریم. در حقیقت شبیه اون چیزی را که سکاکی در باب استعاره از بین اقسام مجازات قائل بود، که اگر نظرتون باشه سکاکی میگفتش که همیشه کلمه اسد در همون معنای حقیقی خودش استعمال میشه، همیشه در همون حیوان مفترس استعمال میشه، منتها حیوان مفترس دارای دو جور مصداقه و دارای دو نوع فرده، یک افراد حقیقیه واقعیه داره و او عبارت از حیوان مفترس هاییست که در جنگل ها به سر میبرند، در باغ وحش ها وجود دارند. اما یک افراد ادعاییه هم داره، او عبارت از مردان شجاعه که اینها در شجاعت امتیاز داشته باشند. اینها افراد ادعاییه همون معنای حقیقی حیوان مفترس هستند. اون شبیه همین معنا رو ما در ما نحن فیه پیاده کنیم، بگیم که نفی حقیقت و نفی ماهیت گاهی حقیقتن و واقعن هست، گاهی هم ادعاءن و عنایتن و مسامحتن تحقق پیدا میکنه. در لا صلاة الا بفاتحة الكتاب نفی ماهیت صلاة به طور حقیقت و به نحو واقع مطرح شده، اما در لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد على سبیل الادعاء نفی حقیقت مطرح شده. و شاهدش هم این است که اگر ما بخواییم یک چیزی اینجا در تقدیر بگیریم به عنوان کاملتن، اون ارزش کلام از بین می رود. آیا خوب دقت کنید روی جنبه ادبی از نظر نحوه القاء کلام الا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد میخواد بگوید که کمال و صلاة جار المسجد انتقع فی المسجد، یه همچین مطلب شلی رو میخواد بیان کنه، یا اینکه نه این اینقدر مطلب رو لطیف بیان کرده که میخواد بگه ارتباط جار مسجد با مسجد اینقدر باید قوی باشه که اگر نمازشو توی مسجد نخوانه هازا لیس به صلاته، البته نه حقیقتن ادعاءن، میخواد ارزش رو اینقدر بالا ببره. و الا از اول خب میگفت کمال و صلات جار المسجد ان تکون صلات او و المسجد، یه مطلب رو به همین جور بیان میکرد، دیگه ما رو هم گیج و گنگ نمیگذاشت در رابطه با این عبارت. اما اون نمیخواد این حرف رو بزنه، او میخواد خیلی مطلب رو فراتر از این و بالاتر از این مطرح بکنه، لذا میاد به صورت لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد میگه، همونطوری که در رجل شجاع. خب شما میتونستید بگید زیدون کثیر الشجاعه، خب به جای زیدون اسدون میتونستید یه همچی تعبیری بکنی، اما کثیر الشجاعه کجا و اطلاق اسم اسد بر زید ولو ادعاء کجا؟ بین این دو تعبیر فرسنگ ها فاصله از نظر اهمیت وجود داره. پس در حقیقت مرحوم آقای آخوند می فرماید که ما معتقدیم که تمامی این تعبیرات در هر کجا که تحقق پیدا بکنه همون نفی حقیقت و ماهیت، منتها نحوه اش فرق میکنه. بعضی جاها نفی الحقیقه به نحو الحقیقه است، بعضی جاها نفی الحقیقه به نحو الادعاء و العنایت و تسامح، و الا در اصل نفی حقیقت هر دوی این تعبیرات با هم مشترکند. خب تا اینجا که ایشون هم ذکر فرمودند به نظر میرسه که مطلب تمامه، لکن اینطور نیست، همینجا یک مشکلی پیش میاد که ظاهراً راهی برای حل این اشکال برای مستدل باقی نمیمانه، و اون اینه که کنه از مرحومای آخون سوال میشه که سلمنا، درسته نفی الحقیقه قد یکون به نحو الحقیقه و قد یکون به نحو العنایه، قبول داریم. لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، نفی حقیقتش به نحو ادعائه یه امر روشن و واضحیه و اعمی و صحیحی هر دو این معنا رو قبول می کنند که نفی حقیقت در لا صلاة لجار المسجد به عنوان ادعا و مسامحه و عنایت درست، اما بحث میاد روی لا صلاته الا به فاتحة الكتاب. شما میفرمایید این نفی حقیقت به نحو حقیقت، ما دلیل علی چه دلیل قائم شده که این نفی حقیقت به نحو حقیقت؟ نخیر، اعمی میاد این حرف رو میزنه، میگوید این نفی حقیقتم به نحو ادعاست، حقیقت بودم. اعمی ممکنه این ادعا رو بکنه، بله، اگر شما با قطع نظر از این روایت از خارج ثابت کرده باشید که کلمه صلات برای ماهیت صحیح وضع شده و عنوان صحت دخالت در ماهیت و مسما داره، اگر این رو از خارج ثابت کرده باشید، خب درسته لا صلات الا به فاتحة الكتاب نفی حقیقتش به نحو حقیقته، اما فرض اینه که ما از خارج ثابت نکردیم، ما به نفس همین عبارت میخواییم ثابت بکنیم، این عبارت رو به عنوان دلیل برای قول صحیحی میخواییم قائل بشیم. یعنی ما در مسئله هنوز مرددیم، ما چشم به ادله دوخته ایم، میخواییم ببینیم از ادله چه استفاده میشه. خب حالا ما در مقابل لا صلات الا به فاتحة الكتاب که قرار گرفتیم، میدونیم نفی حقیقت هست، اما نفی حقیقت به نحو الحقیقه است یا به نحو المجاز و تسامحه؟ اگر به نحو حقیقت باشه استدلال تمام، اما اگر به نحو ادعا باشه که استدلال تمام نیست، وقت چی دلالت کرده بر اینکه این به نحو حقیقته؟ شما ممکنه برگردید و جواب از این سوال رو اینجوری بدید. این یه نکته است که در رابطه با کلام سکاکی هم همه جا به درد میخوره. این نکته رو خوب دقت بفرمایید. سکاکی درسته، میگه وقتی که شما میگی رأیت و اسدن و اراده میکنی رجل شجاع رو، اینطور نیست که کلمه اسد در رجل شجاع استعمال شده باشه، نه، اسد در معنای خودش استعمال شده و رجل شجاع به عنوان یک فرد ادعاییه. به عبارت دیگر روی مبنای سکاکی در استعاره ما هیچ گونه استعمال در غیر ما وضع اله در باب استعاره نداریم، همیشه اسد در معنای خودش استعمال میشه. سوا اون اورید بهی الحیوان المفترس ام اورید به رجل الشجاع، همیشه در معنای خودش استعمال میشه. درست، ولی روی همین مبنا، سکاکی فرض کنید اینجا نشسته یک کسی از در وارد شد، گفت جناب سکاکی رأیت اسدن. سکاکی این رأیت اسدن رو چجوری معنا میکنه؟ با تمام حرف هایی که در باب استعاره داره و با اینکه استعمال اسد رو در استعاره استعمال در غیر ماوز علی نمیدانه، اینا همه درست، اما این متکلمی که از در وارد شد گفت ایها السکاکی رأیت اسدن، هیچ گونه قرینه ای هم اقامه نکرد. سکاکی این رأیت اسدن رو با همون مبنایی که در استعاره داره چجوری معنا میکنه؟ مسلم سکاکی میگه مراد فرد حقیقی اسده، مراد همون حیوان مفترس واقعیه. چرا؟ برای اینکه سکاکی همینجا اصالت الحقیقه به این کیفیت رو مطرح میکنه، نه اصالت الحقیقه به معنای استعمال لفظ در ما و زعله. و هر دوش استعمال لفظ در ما و زعله، اصالت الحقیقه به این معنا که مراد متکلم همون معنای حقیقیه، تا زمانی که قرینه برخلاف قائم نشه. به عبارت روشن‌تر، استعاره ولو اینکه استعمال در غیر ماوز علیه نیست، اما قرینم لازم نداره روی مبنای سکاکی، یا قرینه لازم داره؟ بلا اشکال حتی روی مبنای سکاکی استعاره نیاز به قرینه داره، و اگر قرینه ای در کار نباشه، رأیت اسدن در کلام متکلم یحمل بر اون فرد حقیقی، بر اون حیوان مفترسی که یعیش فی الجنگل، حمله بر او میشه. با اینکه اگر مقصود رجل شجاع هم بود، هیچ استعمال در غیر ما و زعله نبود. پس در حقیقت همین سکاکی در مورد استعاره در موارد نبود قرینه یک اصالت الحقیقه اینجوری داره که تا زمانی که دلیل بر فرد ادعایی قائم نشه، حمل بر فرد حقیقی می شود. حالا شما بیایید اینجا به عنوان دفاع از مرحوم های آخوند همین حرف رو بزنید، بگید همون کاری که سکاکی در باب استعاره نسبت به رأیت اسدن انجام میده، ما اینجا همین کار رو میکنیم. ما میگیم در لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد قرینه وجود داره، و به علت قرینه حمله بر نفی حقیقت ادعایی میکنیم. اما در لا صلاة الا به فاتحه الکتاب که قرینه ای وجود نداره، ما حمل میکنیم بر این که نفی حقیقت به نحو حقیقته. در حقیقت نفی حقیقت به نحو ادعا نیاز به قرینه داره، اما نفی حقیقت به نحو حقیقت لا یحتاج الی القرینه. پس ما میتونیم بگیم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب داره نفی حقیقت به نحو حقیقت میکنه و استدلال تمام میشه. لکن متاسفانه این جواب شما به این کیفیتی که من ذکر کردم نمیتونه مشکل رو حل بکنه. چرا؟ برای یک نکته، که اون نکته فرق بین ما نحن فی و بین اون مثالیست که در رابطه با ادعای سکاکی عرض کردیم و او اینه، وقتی که اونجا متکلم از در وارد میشه و میگه رأیت اسدن، سکاکی در مراد متکلم شک داره، نمیدونه که مراد متکلم این است که مرئی او حیوان مفترسه، یا مراد متکلم اینه که مرئی او رجل شجاعه. مراد متکلم مخبر برای سکاکی مجهوله و در مورد شک در مراد، همونطوری که مکرر عرض کردیم، اصالت الحقیقه دست انسان رو میگیره و راه نمایی میکنه به اون معنای حقیقی اولی. میگه بگو که مراد متکلم همون فرد حقیقیه از حیوان مفترسه. پس در مورد سکاکی مسئله شک در مراد مطرح بود و اصالت الحقیقه راه گشای مراد متکلم. اما اینجا چطور؟ در لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، آیا شما شک در مراد دارید؟ شما که مراد رو قبلن هم میدونستید، که شما میدونید که فاتحة الكتاب در صحت صلاة دخالت داره، آیا در این تردیدی دارید شما؟ پایه استدلال مبنی بر اینه که ما از خارج می دانیم که فاتحة الكتاب از نظر اراده مولا دخالت در صحت داره. پس مراد متکلم هم برای شما روشنه، هم برای اعمی روشنه. پس چی برای شما مشکوکه؟ مدخلیت در ماهیت. مدخلیت در ماهیت که مراد از این عبارت که نیست، مراد از این عبارت همینه که نماز بدون فاتحة الكتاب باطله. بیشتر از این که این عبارت نمیخواد برای شما مطلبی رو بیان بکنه. پس اگر شما در رابطه با مراد در این عبارت تردید داشتید، مثل اینکه نمیدونستید که مراد از اسد مرئی آیا حیوان مفترسه یا رجل شجاع، شما میتونستید مثل سکاکی اصالت الحقیقه رو دست به دامن او دراز کنید. اما وقتی مراد برای شما معلومه، فقط یه امر دیگری برای شما مجهوله و اون این است که آیا فاتحة الكتاب دخالت در مسما داره یا دخالت در مسما نداره. اینجا دیگه جای تمسک به اصالت الحقیقه نخواهد بود. لذا اشکال مهم بر این استدلال اینه که اگر شما ثابت کردید که لا صلات الا بفاتحة الكتاب، نفی حقیقتش به نحو حقیقت استدلال شما تمامه. اما چی میتونه این معنا رو ثابت بکنه که نفی حقیقت در این عبارت به نحو حقیقت؟ نه، ما احتمال میدیم که نفی حقیقت مثل همون لا صلاة لجار المسجد به نحو ادعا باشه و دلیلی هم بر خلاف این نتونستیم پیدا بکنیم. لذا این استدلال با تمام این که استدلال جالبی هم به نظر میرسید، اما نمیتونه یک استدلال صحیحی باشه. نتیجتاً تا اینجا سه تا دلیل برای صحیحی ها ذکر شده: تبادر، صحت سلب، این دو دست روایات. تا حالا که هیچ کدام از اینها نتونسته این قول رو اثبات کنه، تا دلیل چهارمشون که مرحوم آقای آخوند اشاره می فرمایند.